أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که تمسک شده برای اثبات حجیت خبر واحد. عرض شد که اولین وجهی که تمسک شده آیه کریمه اینجا اکم فاسقون فتبینوا ان تصیب قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. به این آیه تمسک شده هم از جهت مفهوم وصف، هم از جهت مفهوم شرط. ما ابتدا تقریبی که از جهت مفهوم وصف شده اون را بیان می کردیم. عرض کردیم که یک بیان، یک تقریب همون تقریبی هست که در هر مفهوم شرطی جاری هست، در هر مفهوم وصفی جاری هست. و خلاصش این است که این حکم مترتب شده بر موضوعی که یه قید دارد، یه وصف دارد، و ظاهر ترتب حکم بر موضوعی که مقید به قید هست این است که اگر اون قید منتفی شد حکم هم منتفی می شود. ولی اون کلام موضوع سر جای خودش هست، ولی فرض این است که بر موضوع تنها مترتب نشده، بر موضوعی که یه قیدی دارد مترتب شده. گفتن ظاهر این ترتب حکم بر موضوعی که یه قیدی دارد این است که اذا انتفى القید انتفى الحکم، حکم هم منتفی می شود. توجه فرمودید؟ مثلا شارع فرموده فی الغنم الصائمت زکاتون، نفرموده فی الغنم زکاتون، فرموده فی الغنم الصائمت زکاتون. غنمی که معلوف نیست، بهش علف نمیده صاحبش، در او زکات هست. خب اگر حالا آمد غنمی بود ولی صائمه نبود، معلوفه بود، میفرمایند که از این جمله میفهمیم اذا انتفى القید انتفى الحکم، یعنی الانتفاء عند الانتفاء، یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید. یعنی خود این جمله دلالت میکند که اگر این قید نباشه حکمم نیست. اگر این جمله هم دلالت نمیکرد ما میگفتیم که البته حکم نیست، از باب براءت، از باب استصحاب عدم. اگر این جمله دلالت نمیکرد و شارع راجع به غنم معلوف چیزی نمیفرمود ما میگفتیم که حکم برای غنم صائمه وارد شده، در غنم معلوفه ما شک داریم، شک داریم برات جاری میکنیم. بس اگر وارد نمیشد، اگر این دلالت بر مفهوم هم نداشت ما حکم به انتفاع میکردیم، ولی از باب جریان اصل براءت. ولی فعلا بحث این است که نه، خود این جمله آیا داله بر این عدم یا نه. از خود این جمله برداشت بکنیم که در غنم معلوفه زکات نیست، یعنی دلالت بکند بر انتفاع این دل انتفاع. بس دلیله، به طوری که اگر یه دلیلی وارد شد که فی الغنم المعلوفه زکاتون با اون معارضه بکنه. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین مدعا این است که در هر جایی که وصفی بود برای موضوعی که قید محسوب بشود برای موضوع، ظاهر اون جمله این است که اگر اون قید منتفی شد حکم هم منتفی می شود، چون وصف مفهوم دارد. بس در ما نحن فیه که میفرماید اینجا اکم فاسقون، در حقیقت میفرماید اینجا اکم مخبرون فاسقون، اون موصوف حذف شده. و وقتی مخبرون فاسقون یعنی این قید مخبر اگر از بین رفت، حکم هم که فتبینو هست از بین میرود، وجوب تبین هم از بین میرود. و این جمله رو هم دیروز عرض کردیم که این وجوب تبین وجوب نفسی نیست، بلکه وجوب شرطیه. یعنی اگر میخواهید عمل بکنید به خبر فاسق، شرط جواز عمل تبین هست. پس فرض در کجاست؟ در جایی که میخواد عمل بکنه به خبر فاسق. و الا اگر مقام عمل نیست، هر فاسقی هر خبری آورد ما بریم تبیین بکنیم، شاید جایز نباشه، میشه تجسس، میشه توجه فرمود در خیلی جاها شاید شرعاً اشکال داشته باشه. نه، مراد چی هست؟ مراد این است که در مقام عمل، در مقام عمل اگر میخواهید عمل بکنید، شرط جواز عمل چی هست؟ شرط جواز عمل تبیینه. تبیین وجوب شرطی دارد. خب همین را میاییم در صورت انتفاع. در صورت انتفاع این قید فسق فاسق بودن، این وجوب شرطی نیست. دالون علی الانتفاع، این در انتفاع دیگه. اگر این قید نبود، این وجوب شرطی که در خبر فاسق بود، در خبر عدم فاسق غیر فاسق، این وجوب شرطی نیست. یعنی اگر بخواید به اون عمل بکنید، تبیین لازم نیست. توجه فرمودید؟ خب البته اینجا یه نقطه میماند که اونجایی که فاسق نباشد عادل هست، بنابراین که واسطه بین عدل و فسق نیست. یعنی اگر فاسق نباشه، چون مفهوم جمله میشد که اگر فاسق نبود تبیین نکنید، فاسق نبود یعنی چی؟ یعنی عادل باشه. بنابراین که واسطه بین فسق و عدل نیست. اما اگر واسطه باشد، معناش این است که غیر فاسق میتوند عادل باشه، میتوند نه فاسق باشه نه عادل باشد. توجه فرمودید؟ خب دلالت میکند که در غیر فاسق شما تبیین نکنید، حالا چه عادل باشد چه غیر فاسق غیر عادل باشد، بنابراین که واسطه بین عادل و فاسق هست. اگر اینا بفرمایید، ممکنه شما یه اشکالی بکنید که خب این لازمش این است که در غیر عادل هم فاسق نیست تبیین نکنید، قبل بپذیرید. مثلا یه بچه آمد یه خبری داد به انسان، یه مجنونی آمد به انسان یه خبری داد، اون جوابش میاد انشاءالله. اون یه اشکالی هست که هم بر مفهوم شرط وارده، هم بر مفهوم وصف وارده. توجه فرمودید؟ اون جوابش میدیم. بس این مستدل استدلال میکنه به واسطه مفهوم وصف بر چی؟ بر این که تبیین در خبر عادل واجب نیست. توجه فرمودید؟ بخوایم به خبر عادل عمل کنیم واجب نیست. چرا؟ برای این که وصف مفهوم دارد. عرض کردیم این بیان اصلی هست که در مقام مطرحه. حالا یه بیان دومی هم دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی مطرح فرمودن. این جواب این بیان اول را به نظرم رسید که عرض بکنیم، که این جوابی که الان عرض میکنیم در حقیقت جواب میشه برای اون وجوه دیگر هم به نحوی جواب خواهد بود. و جوابش را دیروز یه اشارهی کردیم، اونم این است که شما که میفرمایید مفهوم وصف دارد، به چه تمسک میکنید؟ میگد که خب به ظهور تمسک میکنیم، و دو تا قاعده هم که معروفه به اون تمسک میکنن، الاصل فی القیود الاحترازیه، یعنی اصل در قیود چیست؟ احترازی باشه. و اینکه تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، اینم یه قاعده است، تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه. اینجا حکم را معلق کرده به فسق دیگه، اینجا اکم فاسقون، این مشعر است که فسق اینجا علت این حکمه. پس تمسک میکنن به ظهور و به این دوتا قاعده ای که معروف، اصل در قیود احترازیت هست، اصل در قیود مثلا توضیحی بودن اینها نیست. خب این بیانی هست که در مقام گفته شده. در جواب این عرض میکنیم که قیود علا انها، وصف علا انها، شش قسم میشود تصور کرد. شاید کسی بتوند اقسام دیگری هم مطرح کند، حالا شش قسم را ما عرض میکنیم. بس بنابراین باید ببینیم این قید ما از کدوم قسمه، بنابر کدوم یکی از این اقسام میشود استدلال کرد. توجه فرمودی؟ قسم اول قید، قید زائد باشد، وصف زائد باشد. مثلا بگد که الانسان الضاحک ناطقون، الانسان الضاحک ناطقون، ضاحک اونجا زائده، الانسان ناطقون. حالا ضاحک باشد ضاحک نباشد، توجه فرمودید اونجا میگیم چی هست آقا؟ زائده، این قید، قید زائدیه. قسم دوم که بگیم قید توضیحیه، لا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، فتیات را، فتیات خودتون را، دختران خودتون را بر بغا، بر زنا مجبور نکنید، مکرهشون نکنید، ان اردنا تحسنا، اگر اونها اراده پاک دامنی را داشته باشن. خب این اردنا تحسنا اینجا قیده، ولی این قید، قید توضیحیه، چون اگر اراده تحسن باساد نداشته باشه اصلا اکراه صدق نمی کند. یعنی اکراه دایر مدار این است که اون اراده زنا نمی کنه، و الا اگر خودش اراده نعوذ بالله منکرات را داره دیگه اصلا اونجا اکراه صدق نمی کند. و این فرض هم در برخی جوامع فاسد ممکنه پیش بیاد، جامعه اونقدر فاسد میشد دختر خودش را برای مثلا پول در آوردن اینها اکراه میکند، برای حالا دختر نباشه کنیزش، بله اکراه میکنه برای بغا، به خاطر اینکه یه پولی در بیارد. قرآن میفرماید لا تکره فتیاتکم علی البغا، اون کنیزکان را اکراه بر بغا نکنید، این عرد نتحسنن، این عرد نتحسنن، اینجا چی هست آقا؟ قید توضیحیه، چون اصلا تحسن، اراده تحسن نباشه اکراه صدق نمیکنه. توجه فرمودید؟ نوع سومی که میشود گفت قید غالبی، همین آیه کریمه که مستحضر هستید، و ربائبکم اللاتی، بله فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، و ربائبکم اللاتی فی حضورکم، اون فی حضورکم اون ربیبه ها، خانمی را کسی ازدواج کرده، خانم قبلا شوهر کرده بود، شوهرش از دنیا رفته یا حالا طلاق گرفته، یه دختر بچه‌ای همراهش هست، اون دختر بچه نسبت به این شوهر دوم چه حساب میشد؟ بنت حساب نمیشد، ربیبه حساب میشود. درست فرمودید؟ اگر پسر باشه ربیب حساب میشود، اگر دختر باشه ربیبه حساب میشود. خب میفرماید که اون ربائب، اون ربیبه ها که از شوهران دیگر هست، اونا بر شما حرامه، ولی کدوم ربیبه ها؟ فی حجورکم، اونا که در دامن شما هستن. خب این در دامن شما بودن این قید غالبیه، چون غالبا زن که شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته اون دخترش رو که خیابان ول نمی کند بیاد مثلا با کسی دیگه شوهر بکنه، غالبا همراه خودش میاره به خانه شوهر دوم، ولی زن میفرماید فی حجورکم، این قید، قید غالبی هست. البته قید غالبی حکمت داره، توجه فرمودید؟ بدون حکمت نیست، شاید اشعار به این است که اینم مانند فرزند خودتون است، اینم یه حکم فرزند را داره، چنان که برخی بزرگان فرمودن این قید غالبی اینجا اشعار داره که این مانند فرزند خودتونه، در دامن شما که انه اینها رشد نمو پیدا میکنن، چطور میخواید با اینا ازدواج کنید؟ توجه فرمودید؟ این هم صورت چندم شد، صورت سوم. صورت چهارم برای بیان حکمته، البته گفتیم قید غالبی میتونه برای بیان حکمت باشه، ولی ممکنه برای بیان حکمت باشد و قید غالبی نباشه. برای بیان حکمت باشد، قید غالبی نباشد. مثلا میفرماید لا تشرب الخمر الذی یسکرکم و یزیل عقولکم، خمر را یا مخدرات را، لا تستعملوا المخدرات التي يزيل عقولكم. خب اینجا این قید، قیدی که حالا خمر، حالا فرض کنید که خمر را میخواد کمتر بخونه که بخوره که اصلا مسکر نباشه، این تأثیر نداره در حکم. کم بخوره زیاد بخوره، هم ما اسکر قلیله ما اسکر کثیره فقلیله حرام. خب پس بنابراین اینجا این که لا تشرب الخمر الذی یسکرکم و یزیل عقولکم، این دخیل در حکم نیست، این قید برای بیان حکمته. حکمت این حکم این است که این خمر یه ماده فاسده است که مزیل عقل، مزیل سکر هست، توجه فرمودید. پس بنابراین گاهی برای حکمت میاد، یا در اون مسئله عده فرماید عده نگه دارید که نسلها به هم مخلوط نشود. و بالا فرض کنید که خانمی است که اصلا رحمش برداشتن، خب باز میگیم باید عده نگه داره دیگه. اونجا اون چی هست آقا؟ حکمته. اون قید حکمت هست. عده‌ای که موجب حفظ نسل هاست باید اون عده نگه داشته بشود. عده‌ای که موجب حفظ نسل هاست اون چی هست آقا؟ حکمته. علت که نیست، حکم دایر مدارش نیست، توجه فرمود حکمته. پس قسم چهارم هم برای حکمت. قسم پنجم چون محل ابتلاس میاره، مثلا میفرماید صاحب الحیوان، بله الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، متن حدیثه، الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، اگر کسی اسبی خرید یا حیوان دیگری خرید تا سه روز خیار داره میتونه پس بده. خب اینجا للمشتری به خاطر مورد ابتلا بودنه، یعنی اینکه وایلا برای هر دو طرف این خیار هست، خیار فقط برای مشتری نیست، هم برای بایه هست هم برای مشتری هست. البته محل خلافه، ولی به هر حال این للمشتری بنابر اون قولی که برای هر دو نفر خیار هست، این مشتری به خاطر مورد ابتلا بودن ذکر شده، نه اینکه خصوصیت داشته باشه. و الا للمتبایعین، این هم قسم پنجم. قسم ششم درست آقا؟ بله. قید احترازی. قید احترازی همین مثالی که زدیم، فی الغنم صائمت زکاتو، غنمی که صائمه باشه زکات داره. میفهمیم که این حکم دایر مدار صومم هست، صائم بودنم هست، اما دایر مدار از ثبوتن، نه اینکه نفیان. یعنی اگر این حکم، اگر صوم منتفی شد این حکم منتفی بشود. به عبارت اخرى شخص این حکم دایر مدار است ثبوتن و نفیان. سنخ این حکم نه، ممکنه شارع یه وجوب دیگری جعل بکند، یه زکات وجوب زکات جعل بکند برای حیوان معلوفه ای که مثلا سال یک ماه معلوفه هست، 11 ماهش صائمه هست، ممکنه جعل بکند. پس بنابراین این صائمه قید احترازی هست، یعنی میگه منم دخیلم در حکم، اما جایگزین دارد یا ندارد اینا دیگه کار نداره. یعنی این شخص حکم دایر مدار این قید هست، این شخصی که الان جعل کرد، اما شارعی وجوب دیگری میتونه جعل بکند برای زکات، بله میتونه اگر دلیل باشه میتونه، این دیگه کار نداره، این مفهوم نداره، فقط قید برای شخص حکمه. میگیم آقا اکرم مثلا العالم المتقی، یا اکرم الشخص العالم. خب حالا اینجا این علمش نیست یا تقواش نیست، ولی ممکنه یه جهت دیگری باشه که باز اکرام براش شعار جعل بکنه. اکرم از شخص هاشمی، چون هاشمی هست بگه اکرام بکن، ولی اون که حالا عالمم نیست. بله، اکرم از شخص المسن، حالا مسنه اکرامش بکن. درست فرمودید؟ بس بنابراین این درست دخیله، این علم در این وجوب اکرام دخیله، ولی شخص حکم دایر مدارش هست، نه سنخ حکم. یعنی تمام وجوبها را وابسته به این وصف نکرده، به طوری که بفهمیم که اصلا این علم نبود دیگه هیچ وجوب اکرامی در عالم برای به اصطلاح شخص غیر عالم جعل نشده. نه، اینا کار نداره. فعلا میگه این الان این حکم من وابسته به علمه، اما ممکنه حکم دیگری صادر بفرماید برای جهت دیگر، یعنی یه جایگزینی بیاد. توسط فرمود این علت هست، ولی علت منحصر بودن نمیفهمیم، میشه قید احتراسی. توجه فرمودید. و قسم ششم این است که وصف بیاد و مفهوم داشته باشه، یا قسم هفتم این است که وصف بیاد و مفهوم هم داشته باشه، یعنی بالاتر از این احترازیت. اصلا کل اون حکم را، سنخ و حکم را وابسته بکنن به اون قید، به اون وصف، به طوری که اگر اون وصف نباشد دیگه میفهمیم که خود این دلیل میگه که حکمی ندارم، خود این دلیل میگه من حکم ندارم. مثل این که میگه اینجا اکه زیدون فاکرمه، اگر زید پا شد آمد اکرامش بکن، اما تو خونش باشه نه. از این میفهمیم که اگر تو خونش وایستاد شما اصلا محل بهش نذارها، اکرامش نکنها. در اون از خود این دلیل میفهمیم. چرا؟ چون اون مفهوم شرط قطعا مفهوم دارد. یعنی کل وجوب اکرامها را وابسته کرده به مجی، هیچ وجوب اکرام دیگر را راه نمیده این دلیل. این دلیل نفی میکنه هر وجوب اکرام دیگر را، به هر بهانه‌ای بخواد برای زید جلب بشه میگه نه من قبول ندارم. مفهوم همینه دیگه، مفهوم نفی سنخ و حکم است. توسط فرمودید اینم یک نوع وصفه. پس وصف میتوند علی اقسام سبعه باشد. خب ادعا کردن که وصف ظهورش در همون قسم ششم که احترازیته، ادعا کردن که وصف اگر لولا القرینه بر قسم ششم دلالت میکنن. همین فرمایشی گفتن که تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه به همین معناست، میشونیم بری. یعنی اینم دخیله، اینم دخیله. اما این که مفهوم داره الانتفاع، این دل انتفاع را بفهمیم، انتفاع سنخ حکم، نه این را قبول نداریم. مفهوم چنین ظهوری نداره. اون دو تا جمله را قبول داریم، اصل در قیود احترازیته و تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه. بله اینا قبول داریم، مشعرون بالعلیه، نه علیت منحصره. در مفهوم باید چی باشد آقا؟ علیت منحصره فهمیده بشه. پس بنابراین با این بیان به این نتیجه میرسیم که این دلیل که انه تام نیست، نمیتوند مدعا را اثبات کند که اینجا چون فاسق آمده پس حکم وجوب تبیین دایر مدار فسقه، به طوری که اگر فسق نباشد دیگه شارع هیچ نوع تبیینی را برای غیر فاسق جعل نکند، یعنی این دلیل بیان بکند که جعل نکرده. چنین چیزی را نمیتونیم بفهمیم. ممکنه شارع برای غیر فاسق همون عادله تبیین را جعل کند در یه حالاتی، در یه خصوصیاتی، مثلا اگر بفرماید که تک تنها بود باید تبیین بکنی. در فاسق گفت که حالا تک تنها باشه، چند نفرم باشن باید تبیین بکنی، اما در عادل میتوند در یه حالتی براش باز وجوب تبیین را جعل بکنه. توجه فرمودید؟ بس بنابراین با این بیان که ان این وجه اول جواب داده میشود. نقطه ای عرض کردیم که اصل را، خب برخی از بزرگان میگن که اصل در قیود در اوصاف سیاست آقا احترازی باشد دیگه، یعنی اون وصف ششم حمل بر توضیحی و بر غالب و بر حکمت و اینها نمی کنن. خب این بیان را عرض کردیم که خب برخی از بزرگان مثل آقای خویی خیلی این بیان را دارن و به اصطلاح اصرار می فرماین و تأکید می فرماین که قیود این مقدار را میفهموند. این مقدارم بفهموند معناش چیه؟ یعنی حکم بر مطلق جعل نشده، این حکمی که الان داره جعل میکنه با این قید جعل شده. در مدید اگر بر مطلق جعل شده باشد دیگه این قید بیخاصیت میشد، دیگه قید احترازی نمیشد. میفرماید این مقدار از هر قیدی میفهمیم که حکم بر مطلق جعل نشده که این قید بلا اثر بشود، اینم دخیله. اما جایگزین دارد یا ندارد اونا دیگه نفی نمی کند. درست فرمودی؟ در مقابل مرحوم نائینی در فواید الاصول فرمودن نه، ما از قید اینم نمی فهمیم. قید می فهموند که این حکم الان جعل شده با این قید جعل شده، اما بر مطلق جعل نشده نه، این هم نمیتونی بفهمی. ممکنه بر مطلق هم جعل شده باشد، ممکنه بر مطلق هم جعل شده باشه، ما خبر نداریم. توجه فرمودید؟ یعنی نفی نمیکنه، اصل در قید احترازیتشون قبول نمیکنه. اینجا استاد تبریزی بیانی دارن که چرا ما قبول نمیکنیم اصل در قید احترازیت. میفرمایند به این خاطر که شار بیان احکامش تدریجی بوده، از اول می آمده می گفته که فی الغنم زکاتون، همه دادشون بلند می شده که چطور شد ما غنم ها باید همه زکات بدیم. آمده اول فرموده فی الغنم صائمه، اون غنمی که مثلا در بیابان می چرد شما اصلا خرج نمی کنید در اون زکاته. بعد از مدتی آمد فرمود چی؟ فی الغنم زکاتون، در حقیقت اون صائمه بودن دخیل نبوده. چرا گفته شده؟ به خاطر تدریجیت در بیان احکام. و لذا ما در لسان شارع و ائمه اطهار اگر یه وقت یه حکمی دیدیم و کنارش یه وصفی بود، اینا نمیتونیم حمل کنیم بر این که اصل در قید احترازیت و حکم بر مطلق جعل نشده، نه اینا نمیتونیم بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه این برای تدریجیت احکام گفته شده که مردم پذیرا بشن، اول با قیدشو گفتن بعد از مدتی اصل مطلب را فرمودن. چون میفرمایند در شرع این مسئله هست، ما اصل در قیود احترازیت هست، ولذا از وصف بفهمیم که حکم بر مطلق جعل نشده این نمیتونیم بگیم. توجه فرمودید این بیان ایشون؟ بله اینجا فرمودن ولی ظاهر فرمایشون اگر هم بشد پذیرفت در کلمات پیامبر اکرم، ممکنه انسان بپذیره که چون در اون زمان بر تدریجیت محسوس بوده. اما در لسان ائمه اطهار ما نمیتونیم بپذیریم فرمایششون را، ظاهرا قابل بله قبول نباشد که بگیم که اگر در زبان ائمه اطهار علیهم السلام هم یه حکمی با وصف آمد، اینا حمل کنیم بر تدریجیت که بناس امام علیه السلام بعد از چند ماه اون حکم بر مطلق را هم بفرماید. الان فعلا گفته که مردم آماده بشن، این ظاهرا خلاف اون چیزی که از ائمه در مقام بیان بودن، در مقام تشریع نبودن. خب بس با این مطلب، این وجه اولی که در تقریب مفهوم وصف گفته شد جواب داده شد. حالا وجوه دیگر را انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.